رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا، سلام. افراد بزرگ تاریخ معمولاً جوانی متفاوتی داشتن. یعنی اون موقعی که خیلی از مردم عادی تو جوانیشون مشغول تفریح و خوشگذرونی بودن، انسانهای بزرگ داشتن خودشون و کشورشون رو رشد میدادن. آیت الله خامنه ای تقریباً از 23 سالگی وارد یه مبارزه جدی و همه جانبه شد. مبارزه ای که توش 7 بار دستگیر شد و مجموعاً بیش از 2 سال رو در زندان گذرون. تیم رادیو مناهج بیش از 8 سال درباره شخصیت آیت الله خامنه ای تحقیق کرده و تو این پادکست فقط بخشی از شخصیت ایشون رو میخوایم توضیح بدیم که شاید کلید فهم این شخصیت مهم تو همین قسمت توضیح داده شه. تو تک تک ماجراهایی که ما انتخاب کردیم یک کلید مهم وجود داره که شما رو به یک گنجینه شخصیتی میرسونه. گنجینه‌ای که باهاش راز شکلگیری شخصیت آیت الله خامنه ای رو میفهمید. تو این قسمت قرار دوره جوونی آیت الله خامنه ای از 23 سالگی تا حدود 40 سالگی رو جلوی چشمتون نشون بدیم. از شروع مبارزشون تا ازدواجشون تا فرزندانشون مثل حاج آقا مصطفی و خصوصا حاج آقا مجتبی و در نهایت رسیدن به ایامی که انقلاب اسلامی ایران داشت پیروز میشد. همراه میشیم با یکی از بزرگترین علمای مجاهد تاریخ اسلام، شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه ای.
پدرم ترک زبان بود، ما اصلا تبریزی هستیم، یعنی پدرم اهل تبریز و خامنه است، مادرم فارس زبان بود.
ما پیروزیم، ما قدرتمندیم، ما میتونیم پیش بریم، ما میتونیم پرچم اسلام رو نگه داریم. خدا این توان به این ملت داده.
حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
من جان ناقابلی دارم، اندک آبروی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
همین اول پادکست مثل قسمت‌های قبل ازتون درخواست می‌کنم اگر در توانتون هست به رادیو مناهج کمک کنید. چرا این قضیه رو تکرار می‌کنیم؟ چون تیم رادیو مناهج دو راه بیشتر جلوش نیست. یکی این که از مردم برای این تولیدات پرهزینه کمک بخواد، دو این که کارش رو تعطیل بکنه. دقت کردید که ما اصلا راه پولی کردن پادکست رو نگفتیم، چون به نظر ما نباید حتی یک نفر به خاطر نداشتن هزینه از دادن پادکست ها محروم بشه. تنها و تنها راه ما برای ادامه دادن این تولیدات اینه که بگیم و از مردم کمک بخوایم. تا الان هم همین کمک های کم یا زیاد شما ما رو روی پا نگه داشته. از این که مثل همیشه حامی رادیو مناهجید خیلی خیلی ممنونم. بریم سراغ این پادکست مهم. تو قسمت اول پادکست رهبر حسینی زندگی پدر سید علی خامنه ای و زندگی خودش رو از تولد تا رفتن به قم توضیح دادیم. گفتیم که ایشون تو قم شاگرد امام خمینی بود و به خاطر رفاقت پدرشون با امام یه جور ویژه ای امام ایشون رو دوست داشت. امام به سید علی خامنه ای یه ابراز محبت ویژه داشت. حالا تو این قسمت دوم قراره از سال حدود 41 تا سال 57 رو براتون توضیح بدیم. این دوره یه دوره حدوداً 15-16 ساله پر از مبارزه و جهاده که از 23 سالگی تا نزدیکای 40 سالگی سید علی آقا رو شامل میشه. اصل شخصیت و پختگی شخصیت آیت الله خامنه ای تو همین دوره شکل میگیره. اما قبل از این که بخوام زندگی عمدتاً مبارزاتی آیت الله خامنه ای رو توضیح بدم، یه مقدمه کوتاه اما بسیار بسیار مهم رو باید خدمتتون بگم. فهم این مقدمه باعث میشه شما شخصیت آیت الله خامنه ای رو خیلی بهتر بشناسید. مقدمه رو شروع میکنم. ببینید، مبارزه های سیاسی تو کل دنیا و حتی تاریخ دو تا رکن دارن. یعنی برای اینکه یه عده مبارز یه حکومت رو بخوان عوض کنن، دو تا کار رو باید انجام بدن. یکی این که مردم رو از نظر فکری و علمی رشد بدن، براشون تبیین کنن، سخنرانی کنن، براشون جا بندازن که دقیقاً چرا یه حکومت باید عوض شه. حرفای علمی بزنن، دانشجوها، محققا، اساتید دانشگاه رو قانع کنن که چرا یه حکومت رو باید عوض کنیم. پس اولین رکن مبارزه علیه یه حکومت روشنگری علمیه، توضیح و تبیینه. اما تو مبارزه علیه یه حکومت فقط تبیین کافی نیست، فقط توضیح علمی کافی نیست، نیاز به کار عملی و تقابل سیاسی هم هست. این تقابل سیاسی یه سری جاهای دنیا مثلا مسلحانه است، اما تو ایران انقلابیای مسلمون تقابلشون با حکومت کاملا غیر مسلحانه بود. شبیه مثلا گاندی. تقابل سیاسی یعنی چی؟ یعنی مثلا کار تشکیلاتی برای پخش اعلامیه، تظاهرات گسترده، اعتصاب، برگزاری میتینگ، راهپیمایی‌های پرشور. ببینید، اینا غیر از تبیین بودا، اینا کاملا یه تقابل جدی با حکومت بود. پس رکن دوم مبارزه با حکومت میشه تقابل جدی با اون حکومت. تو مبارزه ها هم اگه یه دونه از اینا نباشه، اون مبارزه به درد نمیخوره و هیچ وقت موفق نمیشه. مثلا یا قدرت علمی و تبیین ندارن، مثلا فقط فوش میدن و نمیتونن دقیقا توضیح بدن که چی میخوان و چرا یه حکومت باید عوض شه. یا اگه از نظر علمی بتونن مردم رو قانع کنن، تقابل جدی سیاسی رو نمیتونن انجام بدن. مثلا کلا 100 نفر جمع میشن و با یه حکومت میخوان مبارزه کنن. با اینها نمیشه یه حکومت رو ساقط کرد. پس خلاصه این مقدمه مهم این شد که دو تا کار رو برای مبارزه با یه حکومت باید انجام داد. یکی تبیین و کار علمی، دوم تقابل سیاسی و کار عملی. تو هر انقلابی هم افراد مبارز معمولا تو یکی از اینا موفق بودن. مثلا چگوارا تو تقابل سیاسی خوب بوده، اما شخصیت علمی که نبوده. یا مثلا تو انقلاب فرانسه دیدرو یه شخصیت علمی بوده، اما اهل تقابل سیاسی نبوده. کلا تو انقلابا 99% افراد تو یه دونه از زمینه ها خوبن. مثلا یا فقط اهل تقابل سیاسی هن، یا فقط اهل تبیین و کارهای علمی هن. تو انقلاب ما هم افراد خیلی کمی بودن که در عین اینکه شخصیت علمی بودن و اهل کار فکری بودن، اهل تقابل جدی و کار عملی هم بودن. حالا اینجا خود آیت الله خامنه ای زندگی خودش رو تو اون ایام مبارزاتی اینطور تعریف میکنه. ایشون میگه در اینجا برای ثبت در تاریخ بگویم، من از اندک افراد معدودی بودم که در تمام لحظات نهضت هر دو خط را با هم آمیختم. در تمام زندگی مبارزاتی خود همواره خط مقاومت، یعنی همون کار عملی، و روشنگری، یعنی همون کار علمی، اینها را با هم ادامه دادم و معتقدم این دو را کاملا با هم در آمیختم. با توضیح این مقدمه خیلی مهم، کل زندگی آیت الله خامنه ای که تو این قسمت و حتی قسمت‌های بعدی توضیح میدیم، همین دوتا بخش بسیار مهم رو داره. یعنی ایشون تو کل این حدوداً 15 سال یا مشغول تبیین و روشنگری بودن، یا تو زندان و در حال تقابل سیاسی بودن. این شد که یه شخصیت جامع و کم نظیر از آیت الله سید علی خامنه ای ساخته شد. حالا با این مقدمه مهم بریم ببینیم زندگی ایشون از سال 41 چطور رقم خورد. میریم به سال 41. از پاییز سال 41 اقدامات محمد رضا شاه وارد فاز جدیدی شد. شاه می‌خواست اصلاحاتی رو انجام بده و عمدتاً اقداماتش ضد دینی بود. حتی پاش رو از این فراتر گذاشت و تو قم یه سخنرانی علیه روحانیت انجام داد. ششم بهمن سال 41 شاه یه همه پرسی انجام داد و علما به این همه پرسی و اصلاحات اعتراض کردند. در تهران آیت الله خانساری مرجع بزرگ تهران علیه علیه شاه تظاهرات کرد و سربازای رژیم آیت الله خانساری رو کتک زدن. توهین به یه مرجع بزرگ اتفاق قابل تحملی نبود. این شد که عید سال 1342 امام خمینی به شدت علیه شاه اعتراض کرد و گفت امسال مسلمونا عید ندارن. دوم فروردین شهادت امام صادق بود و هم امام خمینی هم آیت الله شریعت مداری مجلس روزه برگزار کرده بودند. نیروهای شاه میخواستن این دوتا مجلس روزه رو شلوغ کنن و به هم بزنن، اما چون خونه امام خمینی جایی بود که کوچه های باریک داشت و نمیشد زیاد نیرو واردش کرد، افراد شاه موفق نشدن مجالس روزه رو به هم بزنن. برای همین طرح حمله به فیضیه رو عملی کردن. شاید بشه گفت اولین جرقه عمومی نهضت اسلامی حمله کماندوهای شاه به مدرسه فیضیه بود که توش بعضی از طلاب رو شهید کردن، خیلی از طلبه ها رو از بالا پرت کردن و مصدوم کردن و تو حیات فیضیه قرآن و کتب دعا رو سوزوندن. خود همین جالبه که اصلا شروع مبارزه پهلوی با علما با قرآن سوزی همراه بوده. خاطره سید علی خامنه ای از روز حمله به فیضیه خیلی جالبه. اون روز سید علی آقا با رفیق صمیمیش سید جعفر شبیری همراه بودن و کماندوهای شاه به این دوتا طلبه جوون هم حمله کردن. سید علی آقا میگه ما توی کوچه گیر افتادیم و وقتی کماندوها حمله کردن مردم ما رو نجات دادن. خلاصه سید علی آقا تونست از دست کماندوهای شاه فرار کنه. وقتی فرار کردن انگار دلشون بدون دیدن امام آروم نمیشد. بلافاصله با سید جعفر آقای شبیری رفتن خونه امام خمینی. سید علی آقا میگه من انقدر اضطراب داشتم همین که رسیدم به خونه امام با چند تا طلبه تصمیم گرفتیم درو ببندیم. با هم میگفتیم که خب الان کماندوها میریزن تو خونه، درو سری ببندیم. همین که خواستیم درو ببندیم یکی از داخل خونه اومد گفت حاج آقا روح الله میگه به هیچ وجه در این خونه نباید بسته شه. شما جرأت و انگیزه امام خمینی رو ببینید. سید علی آقا میگفت ما اصرار کردیم که آخه نمیشه، الان کماندوها میریزن اینجا، شما رو هم کتک میزنن. این رو که گفتیم یه دفعه امام خمینی گفت اگه در این خونه باز نشه من خودم میرم بیرون میشینم. این رو که گفت در رو نبستیم. وقت نماز شد و سید علی خامنه ای با اینکه آدم شجاعی بود اما اون روز به شدت مضطرب شده بود. حتی نماز رو هم به جماعت نتونست بخونه. نشست به دیدن امام. امام خمینی اون روز یه نماز بسیار با آرامش خوند و بعدش حدود 20 دقیقه برای طلبه ها حرف زد. سید علی خامنه ای میگه از مجموع حرفای امام یه جمله اون روز تو ذهنم هنوز مونده. امام رو کرد به ما و گفت شما میمانید و اینها رفتنی هستند. انقدر این جمله امام آرامش بخش بود، سید علی آقا میگه من که اصرار میکردم در رو ببندید، انقدر یهو شجاعت تو وجودم اومد که گفتم اصلا من امشب اینجا میخوابم تا برای امام خطر ایجاد نشه. اما امام باز مخالفت کرد و گفت نه، هیچ کس نباید باقی بمونه و همه باید برن خونه هاشون. یه جمله دیگه امام هم تو ذهن سید علی آقا موند و البته این رو امام جای دیگه فرموده بودن تو حدود همون سالها. اون جمله امام این بود که اگه من خمینی اراده بکنم و فراخوان بدم بیابونا و صحراهای قومم پر جمعیت میشه. اون موقع که امام این حرف رو میزد حتی خود سید علی آقا اون روز براش عجیب بود چون کسی امام رو نمیشناخت. اما بعدن مشخص شد که این مرد بزرگ چیو میدید. واقعا من به نظرم زندگی امام خمینی و مطالعه شخصیتش خودش باعث میشه آدم شجاع بشه. بگذریم. حادثه فیضیه و جنایت شاه تو کشتن طلاب و سوزوندن حجره‌ها و قرآن‌ها تموم شد. کم کم رسیدیم به خرداد، نزدیک ماه محرم. امام خمینی تصمیم داشت مظلومیت فیضیه رو تو کل ایران پخش کنه. این شد که برای محرم برنامه ریزی کرد که همه منبرهای کشور از روز 7 محرم راجع به جنایت فیضیه و کشتن طلبه ها صحبت کنند. خب امام شاگردای خوب و اهل فضلی داشت، خیلیشون سخنور هم بودن. برای همین اونها رو میفرستاد به شهرهای مختلف تا علما رو قانع کنن برای روز 7 محرم. برای ارتباط با علمای مشهد هم شاگرد مورد اعتمادش سید علی خامنه ای رو انتخاب کرد. پیام امام به علما دو تا بخش داشت. بخش اول این که از شب 7 محرم راجع به جنایت شاه تو فیضیه بگید. بخش دومم این بود که آقا چرا کشور ما دربست در اختیار اسرائیلیا قرار داره و چرا شاه حرف زدن از اسرائیل رو ممنوع کرده. ببینید قضیه مال سال 42 ها. از همون زمان مشکل اصلی منطقه اسرائیل بود که یه پایگاه نگاه کاملا استعماری و برای غارت منطقه طراحی شده بود. خلاصه این پیام مهم رو امام به سید علی آقا داد تا به علمای مشهد برسونه. فکر نکنید که این رسوندن پیام به علمای کار خیلی راحتی بودا، نه. به جز بحث‌های امنیتی، خود قانع کردن بعضی علما خیلی کار سختی بود. مثلا من دو تا نمونه از این قانع کردنا رو بگم. سید علی آقا وقتی رفت پیش یکی از بزرگترین علمای مشهد، همین که توضیح داد که امام خمینی میگه شما از شب هفتم روزه فیضیه بخونید، اون عالم برگشت و گفت خب چرا از شب هفتم بخونیم، از شب نهم این کار رو انجام بدیم. خلاصه سید علی آقا میگه من اصرار میکردم که خب وقتی یه کاری شروع شده هماهنگ عمل کنید، اما اون عالم قانع نمیشد، تا اینکه من گفتم شب نهم و شب تاسوعا همه مردم تو سینه زنی و دست رفتن هستن و خیلی فضای منبر و بحث تبیین توش پررنگ نیست، اما شب هفتم اینطور نیست. این شد که اون عالم قبول کرد. یا مثلا یکی دیگه از علما، وقتی من بهش گفتم که از نظر آقای خمینی اسرائیل تو این کشور داره تقویت میشه، اسرائیل بر اوضاع این کشور مسلط شده، میگه اون عالم برگشت به من نگاه کرد و گفت نه، کجا اینطوره، آقای خمینی از خودش داره خیال میکنه. این نشون میده تیزبینی امام خمینی یه تیزبینی خاصی بوده و بقیه علما اگرچه بسیار محترم و حتی همراه بودن، اما اون تیزبینی خاص امام خمینی رو نداشتن. خلاصه بعد از اینکه سید علی آقا پیام امام رو به علمای مشهد رسوند، خودش برای تبلیغ و منبر رفت بیرجند. حالا سید علی آقا چرا برای محرم بیرجند رو انتخاب کرد؟ خودشون میگن یه دلیل انتخاب بیرجند این بود که اسدالله علم از مسئولای مهم رژیم، مهمترین پایگاهش بیرجند بود. انقدر نفوذ خاندان علم تو بیرجند زیاد شده بود که حتی تو مساجد هم راجع به اسدالله علم صحبت میکردن و مثلا این منبریای ترسو وقتی اول منبر رو میخواستن شروع کنن، بعد از صلوات بر پیامبر و ائمه میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم و درود خدا بر صاحب سیف و القلم امیر اسدالله علم، یعنی پناه بر خدا این علم رو کنار پیامبر و ائمه قرار میدادن. خلاصه برای تبلیغ محرم سید علی آقا رفت بیرجند. سوم محرم به بیرجند رسید. هدفش هم این بود که مردم رو آماده کنه برای کی؟ برای هفته محرم که قرار بود تو همه منبرهای ایران روزه فیضیه خونده بشه. سید علی آقا میگه من یه سخنرانی خیلی خوب کردم و روز موعود و شب هفتم محرم فرا رسید. من وقتی روزه فیضیه رو خوندم، گریه مردم برای مظلومیت فیضیه کمتر از گریهشون برای کربلا نبود. بعد از این سخنرانی مجموعه بازداشت‌های سید علی آقای خامنه‌ای شروع شد. اولین بازداشتش دو روز بعد از این سخنرانی بود، یعنی که روز تاسوعا. روز تاسوعا تو همون بیرجند سید علی آقا رو برای اولین بار دستگیر و بازداشت کردن. همینجا واسیم، این اولین تقابل جدی سید علی آقا با حکومت بود و تقابلش همراه شد با روشنگری درباره رژیم شاه. روز تاسوعا که دستگیر شد میشد 12 خرداد، یعنی 3 روز قبل از حادثه مهم 15 خرداد. از اینجا به بعد چون میخوایم روند بازداشت‌هایشون رو هم توضیح بدیم، قبلش یه آمار کلی همینجا بدم که ادامه پادکست رو بهتر متوجه بشید. آیت الله خامنه ای در مجموع 7 بار بازداشت شد. 6 بار از این بازداشت‌ها به زندان منتهی شد و بار آخر که ایشون دستگیر شد تبعید شد به ایران شهر سیستان. مجموع مدتی که آیت الله خامنه ای زندان بود بیش از 2 سال بود، یعنی ایشون بیش از 2 سال از جوانیشون رو توی زندان سپری کردن و اکثرش هم در انفرادی بود. خود ایشون میگن 1 روز انفرادی به اندازه 10 روز بند عمومی سختی داره و من تو این 2 سال انگار اندازه 20 سال زندان رفتم. حالا از این به بعد پادکست ما باید ببینیم وسط زندان رفتن‌های سید علی آقا ایشون چطور زندگی میکرد. یه جمله جالبم ایشون راجع به این روند بازداشت و آزاد شدن دارن که میگن هیچ شبی نبود در این مدت که ما بخوابیم و بدونیم اصلا فردا پیش خانواده‌مون هستیم یا نیستیم. همه زندگی ما شده بود یا زندان یا انتظار رفتن به زندان. حالا تو کل این پادکست از این به بعد یا داریم ماجرای زندان‌های سید علی آقا رو میگیم یا ماجراهایی که وقتی از زندان آزاد شد چطور روشنگری و تقابل سیاسیشون رو ادامه دادن. تو دل این بحثا باز اون نکته شخصیت شناسی رو یادتون نره. ببینید چه ویژگی‌هایی تو این شخصیته که خروجیش شده این انسان خاص. برگردیم به سیر داستانمون. اینجا بودیم که آیت الله خامنه ای جامعی تو بیرجند روز تاسوعا دستگیر شد. فردای اون روز در قم، یعنی ظهر عاشورا، امام خمینی یه سخنرانی بسیار طوفانی داشتن و بلافاصله بعدش دستگیر شدن. با بازداشت امام، حماسه بزرگ 15 خرداد 42 اتفاق افتاد که ما اینجا نمی‌رسیم قیام مهم 15 خرداد رو توضیح بدیم. اما مردم به خاطر بازداشت امام قیام کردند و بسیاری از مردم اون روز کشته شدند. سید علی آقا تو بازداشت متوجه شد که این قیام رخ داده و متوجه شد که امام رو بعد از اون سخنرانی کوبنده دستگیر کردن. از این اولین بازداشت آیت الله خامنه ای خاطره جالب داره. میگه بازجو اومد منو تحقیر کنه و گفت مثلا تو نگران نیستی؟ گفتم نه، من مجردم، مثلا زن و بچه ندارم و نهایتش هم قرار اعدامم کنید دیگه. این رو که گفتم بازجو دید تهدید اصلا رو من اثر نداره و رفت. خلاصه چند روز آقای خامنه ای در بیرجند بازداشت بود و بعد فرستادنش مشهد. توی مشهد اون رو انداختن انفرادی و آیت الله خامنه ای تو این اولین بازداشت و رفتن به انفرادی شنید که سلول کناریش این شعر رو میخونه: آر ناید شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. وقتی این رو آیت الله خامنه ای شنید دلش بسیار آروم شد. تو زندان اول برای تحقیر ایشون ریششون رو با ماشین ریش تراشی تراشیدن. خودشون نقل میکنن که من نگران بودم که نکنه این ریش رو با تیغ به صورت خشک بتراشن که بسیار دردناکه، اما خدا رو شکر این نشد و ریش ما رو با ماشین زدن. یه سربازم اومد منو مسخره کنه، گفت به به حاج آقا چقدر خوب شده ریشت رو زدن. اما من سریع جواب دادم که مدت‌ها بود چونه خودم رو ندیده بودم و اون تحقیرش رو به خودش برگردوندم. زندان اول آیت الله خامنه ای زیاد طول نکشید و کلا 9 روز ایشون زندان بود، اما چون برای اولین بار وارد زندان میشد اون 9 روز براش خیلی سخت گذشت. وقتی از زندان اول آزاد شدن نگران بودن که مثلا مادرشون یه وقت با مبارزه مخالفت نکنه، اما وقتی وارد خونه شد مادرش گفت پسرم خیلی افتخار میکنم که تو پسرمی. این جمله مادر برای سید علی آقا خیلی آرامش بخش شد. پس این اولین باری بود که آقای خامنه ای دستگیر میشد. بعد از آزادی ایشون چون امام خمینی هم دستگیر شده بود، سید علی آقا تو قم شروع کرد به فعالیت جدی مبارزاتی. اگه یادتون باشه تو قسمت قبل گفتم وقتی آقای خامنه ای وارد قم شد حتی کلاس انگلیسی شهید بهشتی رو هم لغو کرد، چون میگفت میخوام درس بخونم. اما الان که مبارزات شروع شده بود اوضاع فرق کرده بود. یه عالم بزرگ مثل آقای خامنه ای با کوهی از انگیزه نمیتونست نسبت به این مبارزه بی تفاوت باشه. با شروع نهضت ایشون کنار درس خوندن چندین فعالیت ریز و درشت مهم رو شروع کرد. فعالیت های سید علی آقا خیلی متنوع بود، فعالیت هایی که بعد سالها هنوز اثرات مهمی داره. آقای خامنه ای از همون شروع نهضت چند تا اقدام جدی انجام داد. تو همه این فعالیت ها یه مشخصه ایشون خیلی برجسته بود، اینکه سید علی آقا خیلی اهل کار تشکیلاتیه. یعنی تو هر تشکیلاتی که آقای خامنه ای بود معمولا اون تشکیلات موفق میشد. این خیلی مهمه ها. ببینید واقعا عالم اهل مبارزه، سخنور و مجاهدی که مدیر تشکیلاتی هم باشه تقریبا نایابه. اقدامات آقای خامنه ای تو قم چند دسته بود و شروع مبارزات جدیشون با این کارها بود. خود ایشون میگن ما چند دسته فعالیت داشتیم و در مجموع فعالیت‌های ایشون تو قم تو 7 بخش دسته‌بندی میشه. یکی از فعالیت‌های ایشون نوشتن اعلامیه بود، یعنی تولید محتوای رسانه‌ای. ایشون میگه ما هر اعلامیه‌ای رو می‌خواستیم خیلی تند بنویسیم، می‌نوشتیم جمعی از طلاب یا گروهی از علما. دومین فعالیت ایشون توزیع اعلامیه‌های امام بود. یعنی بجز تولید رسانه‌ای، توزیع رسانه‌ای هم می‌کردن و تو این توزیع یار همیشگیشون باز رفیق صمیمیشون سید جعفر آقای شبیری بود. سومین فعالیت جدی مبارزاتی آقای خامنه‌ای مشاوره دادن به امام بود. یعنی روزایی که امام آزاد بود و زندان نبود، سید علی آقا جزء حلقه اول مشاورای امام بود. چهارمین فعالیت سید علی آقا رابطه امام با بعضی از علما بود که گفتیم مثلا امام ایشون رو فرستاد مشهد برای خوندن روزه فیضیه. پنجمین فعالیت آقای خامنه ای که شاید یکی از مهمترین فعالیت ها بود این بود که ایشون با برادرشون سید محمد تشکیلات جامعه مدرسین رو راه انداختن. ببینید چقدر کار تشکیلاتیشون خوب بود. جالبه که ایشون میگن انقدر من مخفی این تشکیلات رو راه انداختم که خود جامعه مدرسین نمیدونستن. اینجا تو پرانتز بگم اونایی که نمیدونن جامعه مدرسین چیه، جامعه مدرسین یکی از مهمترین تشکیلات حوزوی بود که قبل از انقلاب تشکیل شد و اثرات زیادی داشت. هنوز هم این جامعه مدرسین در قم منشأ تأثیره. ششمین فعالیت آیت الله خامنه ای تأسیس یک گروه 11 نفر است که این گروه 11 نفره مبارزای درجه 1 حوزوی بودن که بعداً هم با این گروه 11 نفره کار داریم. این گروه 11 نفره باعث بازداشت سید علی آقا هم میشه. نکته مهم راجع به این گروه 11 نفره که ایشون و رفقاشون تأسیس کردن اینه که دبیر و کاتب این گروه آیت الله مصباح یزدی بود. یعنی اونایی که میگن آیت الله مصباح اهل مبارزه نبود تهمت بزرگی میزنن. سال 42 که اول نهضت بود یکی از مخفی ترین گروه ها تو قم رو آقای مصباح صورت جلسه میکرد. آقای خامنه ای میگه آقای مصباح خیلی هم زرنگ بود، یه خط رمزی درست کرده بود و هیچ کس هم نمیفهمید که خروجی اون جلسات چطور نوشته میشه. هفتمین و آخرین فعالیت جدی آقای خامنه ای تأسیس یه تشکیلات تبلیغی بود که مبارزای انقلابی رو بفرستن تبلیغ. پس 7 تا فعالیت آیت الله خامنه ای از سال 42 به بعد اینطور شد: تولید و توزیع اعلامیه، مشاور و رابطه امام، تأسیس 3 تا تشکیلات مهم، جامعه مدرسین، یه گروه 11 نفره که آقای مصباح دبیر و کاتبش بود، و آخری یه تشکل تبلیغی انقلابی. واقعا این حجم از فعالیت حیرت انگیزه. با این همه فعالیت اواخر سال 42 که ماه رمضان هم بود آقای خامنه ای برای بار دوم بازداشت شد. دلیل دومی بازداشتشون این بود که با اون تشکل تبلیغی که گفتیم راه انداختن ایام ماه رمضان رفتن زاهدان. 15 ماه رمضان یه سخنرانی بسیار انقلابی کردن و خب طبیعی بود شبش به ساواک احضار شدن. وقتی که ساواک ایشون رو در زاهدان گرفت با هواپیما فرستادنش تهران و ایشون برای اولین بار تو زندگیشون سوار هواپیما شدن. این نشون میداد ساواک به شدت روی شاگردای امام حساس شده و آقای خامنه ای رو یه زندانی مخصوص میدونه که حاضره با هواپیما بفرستدش تهران. یه خاطره جالبم تو این هواپیما دارن. آقای خامنه ای میگه من یه دفتری داشتم به نام سفینه غزل، تو شعرهای خیلی قشنگ رو مینوشتم. وقتی داشتم اینها رو مینوشتم دیدم این دوتا بازجو کنارم دارن به دفتر نگاه میکنن. من فهمیدم که اینا حواسشون هست، تو دفترم نوشتم همین الان دوتا مأمور خوش اخلاق کنار من نشستن. میگه اینو که نوشتم اون دوتا مأمور یه لبخندی به من زدن و مثلا خیلی حال کردن از این کار. دومین بازداشت آقای خامنه ای منجر شد که ایشون رو بفرستن به زندان قزلقلعه. طبق معمولم توی انفرادی ایشون رو انداختن. تقریبا یک ماه و نیم آقای خامنه ای تو قزلقلعه حبس شده بود. اما نتیجه این حبس حدوداً یک ماه و نیم تو قزلقلعه نتیجه خیلی شیرینی بود. این شد که وقتی ایشون آزاد شد کاملا معجزه‌وار ساواک اجازه داد آقای خامنه ای بره دیدار امام خمینی. آیت الله خامنه ای وقتی اینجا امام رو دید همه غم‌هاش از بین رفت. پس تا اینجا دو بار آیت الله خامنه ای دستگیر و بازداشت شده. میرسیم به سال 43. سال 43 یه سال مهمی تو زندگی آقای خامنه ای بود و دو تا تصمیم بسیار مهم تو زندگی آقای خامنه ای تو سال 43 گرفته شد. اولی بازگشت به مشهد و دومی ازدواج ایشون در مشهد. چرا آقای خامنه ای از قم به مشهد برگشت؟ این بخش خیلی مهمه ها. آیت الله خامنه ای تو قم خیلی طلبه خوبی بود و همه میگفتن شما اگه بمونی قم قطعا جزء مراجع میشی. اما اون موقع پدر آقای خامنه ای تو مشهد تقریبا نابینا شده بودن. خود ایشون میگه من دیدم اگه بمونم قم پدرم بعد این همه درس خوندن مجبور بشینه یه گوشه و کلا بیکار میشه. با کسی به جز منم راحت نیست و عملا پدرم تبدیل به یه آدم از کار افتاده میشه. اما مشکل ایشون این بود که اساتید اصرار میکردن که شما تو جو قم بهتر رشد میکنی. این دوراهی خیلی سخت سید علی خامنه ای رو متحیر کرده بود که آیا برگرده مشهد پیش پدرش و به کمک پدرش بره یا نه بمونه قم و یه عالم بزرگ بشه. آقای خامنه ای تصمیم گرفت بره پیش یه استاد اخلاق در تهران و اون راه حل رو بهش بگه. اون استاد اخلاق یه جمله خیلی قشنگ به آقای خامنه ای گفت. بهش گفت خدایی که تو رو آورده قم میتونه بهتر از قم رو تو مشهد به تو بده. تو اگه فکر میکنی دنیا و آخرتت تو قمه، اگه به خاطر امر پدرت برگردی به مشهد، خدا دنیا و آخرت رو تو مشهد هم میتونه بهت بده. این جمله مهم استاد اخلاق دل سید علی آقا رو محکم کرد و از تحیر در آورد و راحت برگشت به مشهد. خدمت آقای خامنه ای به پدرش واقعا مثال زدنیه. خودشون هم میگن یکی از علتهای توفیقات من همین خدمت به پدر مادرمه. وقتی آقای خامنه ای برگشت مشهد، دو تا درس فقه و اصول میگفت و یه درس تفسیر. اینکه ایشون هیچ وقت رابطش رو از حوزه قطع نکرد یه نکته مهمیه. تو همون سال 43 با خانم خجسته باقرزاده هم ازدواج کرد. خانم خجسته دختر یه بازاری باسواد و متدین بود. خانواده دختر خانم هم وضع مالی خوبی داشتن، اما سید علی آقا خیلی اوضاع مالی خوبی نداشت. با این حال پدر مؤمن دختر خانم خیلی موافق ازدواج دخترش با سید علی آقا بود. حالا اینجا چون بخش مهمیه میخوام یکم از خصوصیات همسر آقای خامنه ای بگم. خود ایشون هم معتقدن که نقش همسر من تو موفقیت من یه نقش بسیار ویژه است و یکی از بزرگترین نعمتهای خدا به من این همسر بسیار متدینه. تأثیر ویژه خانم خجسته تو زندگی سید علی آقای خامنه ای این بود که سعی میکرد از سمت خانواده خیالشون رو راحت کنه، یعنی هیچ شکایتی هیچ وقت پیش آقای خامنه ای نبره. ایشون میگه همسر من حتی یک بار هم شکایت نکرد. مثلا وقتی زندان میومد ملاقات من وقتی میپرسیدم که اوضاع احوال خوبه، ابدا ناراحتی مطرح نمیکرد و من تازه بعد از اینکه از زندان میومدم بیرون میفهمیدم که مثلا خودش ریس شده، چقدر مشکلات داشته، اما برای اینکه خیال من راحت باشه هیچ وقت اینها رو به من نمیگفت. خانم خجسته ساده زیستی حیرت انگیزی هم داشت، جوری که خود رهبر انقلاب میگه همسر من از منم سبقت گرفته تو ساده زیستی. من چند نمونهش رو نقل بکنم. ایشون میگه هیچ زرق و برق دنیایی حتی معمولی هم تو زندگی ما نیومد، همسر من حتی یه انگشتر ساده هم نداره و همه رو تو راه خدا داده. حتی مثلا برادرش یه دستبندی هدیه داده بود بهش و وقتی مشهد سرد شد و اون موقع هم گازکشی نبود، خانومم گفت من این دستبند رو میفروشم، تو برای فقرا زغال تهیه کن. انقدر ساده زیستی آقای خامنه ای با خانوم خجسته شدید بوده که حتی رفقایشون هم باورشون نمیشد. یه خاطره جالبی هست که آقای ربانی قرار بوده بیاد مشهد. آقای خامنه ای اون موقع توی خونه نبود و آقای خامنه ای به رفیقش گفت چرا میخوای خونه بگیری؟ بیا خونه ما، من کلید خونه رو بهت میدم. ما نیستیم، تو دیگه راحت بیا و اون مدت رو اینجا باش. آقای خامنه ای میگه بعد چند هفته که رفیقم تو خونه من بود و اومد کلید رو پس بده، از من تشکر کرد و گفت آقای خامنه ای کاش میگفتی که خونت تخلیه است. من گفتم نه، خونه من تخلیه نبود. اون رفیقم باورش نمیشد، میگفت یعنی کل وسایل تو همین بود و بسیار تعجب کرد. آقای خامنه ای میگه حتی قالی تو خونه ما نیست و ما فقط دو تا قالی بسیار کهنه داریم که یه بار یه کسی دید گفت چرا قالی رو پشت رو انداختید. من گفتم نه، این پشت رو نیست، انقدر رنگ و روش رفته به این شکل در اومده. حتی مادر آقای خامنه ای که بسیار خودش ساده زیست بود از وضع خونه ایشون گله میکرد، میگفت دیگه شما خیلی ساده زیستیتون درجهش بالاست. ببینید اینا شوخی نیستا. یه کسی که همسر رئیس جمهور بوده، همسر نماینده مجلس بوده، همسر رهبر بوده، ساده ترین طلا و ساده ترین وسایل زندگی رو هم نداشته. نه اینکه وسایل ضروری مثل تلویزیون یا یخچال نداشته باشن، و نه، زرق و برق زندگی نداشتن. پسرشون حاج آقا مشتبه نقل میکنن که ما صندلیای خونه پدرمون همون صندلیای پلاستیکیه که مثلا روش پتو میندازن و میشینن. اینا واقعا حیرت انگیزه. بگذریم. سال 43 گفتیم دو تا اتفاق مهم تو زندگیشون افتاد. ایشون برگشت مشهد و ازدواج کرد. سال 44 اولین فرزند آقای خامنه ای به نام سید مصطفی به دنیا میاد. ایشون تو این مدت تدریس و مبارزاتشون رو ادامه دادن تا میرسیم به سال 45. سال 45 یه خبری به آقای خامنه‌ای رسید که ایشون رو خیلی نگران کرد. خبر این بود که اون تشکیلات 11 نفره لو رفته. یادتونه تشکیلات 11 نفره چی بود؟ همون تشکیلات مخفی بود که آقای مصباح دبیر و کاتبش بود و ساواک فهمیده بود که یه همچین تشکیلاتی وجود داره و بنابراین دنبال آقای خامنه‌ای بود که دستگیرش کنه. اما خدا رو شکر تو سال 45 نتونست آیت الله خامنه‌ای رو دستگیر کنه. وارد سال 46 میشیم. سیدعلی آقا حدوداً 28 سالشه و سال 46 یکی از عجیب‌ترین سال‌های زندگیش رو تجربه می‌کنه. سالی که یه خواب عجیب می‌بینه، دستگیر میشه و کلی اتفاق دیگه براش می‌افته. بریم ببینیم این سال بسیار خاص تو زندگی سیدعلی خامنه‌ای چطور بوده. سال 46 سید علی آقای خامنه ای یه خوابی میبینن که نماد اتفاقات آینده است. یعنی اتفاقات این پادکست اکثرش تعبیر همین خواب ایشونه. قبلش بگم که یکی از لطفای بیشمار به این سید خوابهای صادقه. کلن با این که اصلاً اهل خواب گفتن نیست، ولی اون موارد کمی هم که نقل کردن نشون میده که خدا بهشون یه عنایت خاصی تو خواب دیدن داشتن. سید علی آقا حدود سال 46 خواب میبینن که امام خمینی از دنیا رفتن و تابوت امام خمینی داره از یه بلندی بالا میره. آقای خامنه‌ای میگه من خیلی ناراحت بودم و داشتم پشت سر تابوت حرکت میکردم. تابوت توی سربالایی داشت میرفت و هرچی بالاتر میرفت هی مردم کم و کمتر میشدن، تا اینکه من موندم با تابوت امام خمینی. امام خمینی تو همون حالت خابیده انگشت اشارهشون رو بلند کردن و به پیشانی من زدن و گفتن تو یوسف میشوی.
یوسف میشوی.
آقای خامنه‌ای میگه وقتی من این خواب رو برای مادرم نقل کردم، مادرم خیلی ناراحت شد، گفت قرار مدت‌ها زندانی بشی. آقای خامنه‌ای میگه اما من بعد انقلاب فهمیدم که زندان رفتن بخشی از تعبیر این خواب بود، یه بخش مهم دیگه‌اش رسیدن به حکومت و ریاست جمهوری بود. حالا من خودم وقتی این خواب رو خوندم دیدم تعابیر متعدد دیگه‌ای داره: تدبیر یوسف، تهمت خوردن یوسف، اینکه آخرش برادرای یوسف فهمیدن اشتباه کردن، اینکه یوسف خیلی از مردم رو نجات داد اما اونها نفهمیدن. همه اینها تو این خواب مهم سید علی آقا قرار داشت که تو یوسف میشوی و حقیقتا سید علی خامنه ای یوسف ایران شد. تو همین سال 46 ایشون یه جزوه نوشتن که نشون میده شناختشون از حوزه و تاریخ حوزه چقدر زیاد بوده. جزوه گزارشی از حوزه علمیه مشهد شاید قدیمی ترین تألیف آیت الله خامنه ایه که الان به دست ما رسیده و به درخواست یه دانشجو یه گزارش مختصری از حوزه علمی مشهد رو ایشون نوشتن. برگردیم به شرح مبارزات ایشون. گفتیم که سال 45 بهشون خبر دادن که تشکیلات 11 نفر لو رفته و ساواک در به در دنبال بازداشت کردن ایشونه. برای همین سال 46 مدتی آقای خامنه ای مخفیانه زندگی کرد. حتی به پدرشون گفتن که من برای مخفی شدن بهتره برم تهران و پدر هم موافقت کردن و حتی پول دادن که ایشون بره و در تهران مخفیانه زندگی کنه. آقای خامنه ای میگه اما من نمیتونستم کارام رو تو بلند مدت تعطیل کنم. بله میشد یه مدت کوتاهی مخفی بشم، اما نمیشد این همه کار تو مشهد رو تعطیل کنم. وقتی خبر درگذشت عالم بزرگ مشهد شیخ مجتبی قزوینی رو شنیدن، عازم مشهد شدن و گفتن که دیگه نمیشه این کار رو تعطیل کرد و من میرم و در تشییع جنازه این عالم بزرگ شرکت میکنم، هر اتفاقی افتادم بیفته. وقتی آقای خامنه ای تو این تشییع شرکت کرد، تو راه برگشت ساواک دستگیرش میکنه و سال 46 میشه سومین بازداشت آقای خامنه ای. تو سال 46 سختگیری و شدت عمل شاه بیشتر شده بود. چرا؟ چون اسرائیل متحد شاه تونسته بود تو جنگ 6 روزه اعراب و قلقم کنه و قدرت سرکوب شاه که متحد اسرائیل بود به خاطر خدماتش به اسرائیل بیشتر شده بود. سومین بازداشت آقای خامنه‌ای تو سال 46 یه سختی جدیدی برای ایشون داشت. اون سختی این بود که ایشون اون موقع یه دونه بچه داشتن. خودش نقل میکنه تو زندان مصطفی حدوداً 2 ساله رو آوردن پیشم. مصطفی پسرم منو نشناخت و مثل یه غریبه به شدت گریه کرد. آقای خامنه‌ای تو زندان بیکار نموند و شروع کرد کتاب الاسلام و مشکلات الهزاره اثر سید قطب رو ترجمه کرد. کتاب راجع به مشکلات تمدن اسلامی بود. اصلا انگار سید علی آقا نمیذاش یک ثانیه از وقتش هم تلف بشه و هر جا ولو تو زندان مشغول یه کار مفید بود. بعد از مدتی هم چون توی پرونده چیز زیادی علیهش پیدا نکرد آزاد شد. میرسیم به سال 47. شهریور سال 47 نزدیک شهر گناباد یه زلزله بزرگ اومد. این زلزله به زلزله کاخک یا زلزله فردوس معروف شد. زلزله بسیار شدید بود و مردم زیادی آواره شدن. خب اون موقع اصلا رفتن به اردوی جهادی و کمک این مدلی گروه های جهادی خیلی مطرح نبود. اینا تازه بعد انقلاب را افتاد. اما سید علی خامنه ای اینجا هم پیشگام شد. با 15 تا ماشین حدود 70-80 نفر جمع شدن و رفتن کمک مردم. جالبه که اینجا سرهنگ سرپرست اونجا مانع کمک اونها بود، اما بالاخره تونستن کمک رو شروع کنن. این قضیه زلزله فردوس اولین اردوی جهادی آقای خامنه ایه و خیلی نکات مهمی داره. تو این پادکست نمیتونم راجع به اقداماتشون زیاد بپردازم، اما رادیو مناهج با تلاش آقای یاوری داره یه پادکست بسیار جذاب مخصوص زلزله فردوس دوست میسازه و توش اقدامات آقای خامنه ای رو مفصل توضیح میده. من فقط دو تا ماجرا از این زلزله فردوس رو خیلی کوتاه میگم. یکی این که اونجا به سید علی خامنه ای میگفتن آقای خمینی، یعنی با وجود سانسور و سرکوب شدید رژیم شاه همه اهالی روستاها و شهرستانهای کوچک امام خمینی رو میشناختن. دومین نکته جالب اینه که آقای خامنه ای نه دو سه روز بلکه 2 ماه اونجا به مردم کمک میکنه. تو پرانتز ببینید مدام ابعاد شخصیتی ایشون داره بیشتر و جدیتر میشه. من بعید میدونم کسی رو بشه پیدا کرد که علمیت، سخنوری، مبارزه، زندان رفتن، کار تشکیلاتی، خدمت مستقیم به مردم همه رو تو وجود خودش جمع کرده باشه. از همین حضور سید علی خامنه ای تو زلزله فردوس، ساواک بهش بیشتر فشار میاره. پرویز ثابتی عضو بدنام ساواک شخصا تلاش میکرد که یه جوری بالاخره این سید رو دستگیر کنه. ثابتی همون سال 47 به ساواک خراسان نامه میزنه که سید علی رو قشنگ تحلیل و آنالیز کنید و از این به بعد هر بار که سید علی خامنه‌ای دستگیر میشه پرویز ثابتی تو این بازداشت نقش داره. سال 47 به جز کمک به زلزله فردوس، آقای خامنه‌ای تفسیر رو هم دوباره شروع کرد. این خیلی جالبه که ساواک انقدر خفقان ایجاد کرده بود که یه بار سید علی خامنه‌ای رو احضار کرد که تو چرا داری تفسیر سوره بنی اسرائیل رو میگی؟ با اسرائیل چی کار داری؟ آقای خامنه‌ای میگه آقا این چه حرفیه؟ اسم سوره 17 قرآن سوره بنی اسرائیله که بهش سوره اسراء هم میگن. این ربطی الان به سیاست شما نداره. اما ساواکی‌ها میگفتن نه، تو حتی اسم بنی اسرائیل رو هم حق نداری بگی. سال 47 هم تموم شد و وارد سال 48 شدیم. سال 48 خدا رو شکر آقای خامنه‌ای بازداشت نشد و برای همین فعالیت‌های تشکیلاتی و تحقیقاتیش رو خیلی بیشتر کرد. مثلا یکیش این بود که درباره امام حسن شروع به تحقیق شد. یادداشت‌های زیادی رو هم جمع کرد. اما دید که یکی قبلاً این کار رو انجام داده و کتاب صلح الحسن از شیخ رازی آل یاسین به دستش رسید. دید که این کتاب خوب خیلی از نکات تحقیقاتی ایشون رو بیان کرده. برای همین هم گفت خب چرا خودم از اول بنویسم؟ همین رو ترجمه می‌کنم. عبارتشون جالبه، میگن من که هوس تألیف به اسم خودم رو ندارم. این خیلی روحیه خوبیه. یه تألیف مهم هم سال 48 داشتن تو علم رجال و کلن آقای خامنه‌ای تو علم رجال هم تبحر ویژه داشتن. اما بجز این کارهای علمی، کار تشکیلاتی رو هم ایشون ادامه دادن و خصوصا زیاد به تهران میرفتن. تو جلسات تهران افراد بسیار برجسته‌ای کنار ایشون جمع می‌شدن، مثل شهید بهشتی، شهید باهنر، دکتر شریعتی و بعداً شهید مطهری هم به این جلسات اضافه شد. موضوع جلسات تهران اندیشه اجتماعی اسلام بود و گاهی تا 20 ساعت این جلسات فشرده ادامه داشت. این عزم آیت الله خامنه‌ای رو نشون میده که از مشهد با اتوبوسای اون موقع هر چند روز بیان تهران و جلسات طولانی و 20 ساعته داشته باشن و بعد برگردن به مشهد. یه فعالیت مهم دیگه سال 48 این بود که آقای خامنه‌ای تصمیم داشت با کمک خیرا و دوستاش یه دبیرستان دخترانه تأسیس کنه. اینو شاید خیلی‌ها نشنیده باشن، چون دبیرستان دبستانهای زمان شاه برای دختران اوضاع جالبی نداشتن، آقای خامنه‌ای دوست داشت که یه دبیرستان کاملا اسلامی تأسیس کنه. برای همین هر هفته یا ده روز یه بار کلی جلسات می‌گرفتن و به جاهای خوبی هم رسیده بودن، اما متاسفانه با دستگیر شدن ایشون سال 49 این زحمات هم به نتیجه نرسید. وارد سال 49 میشیم، سالی که آیت الله خامنه‌ای برای چهارمین بار به زندان افتادن، 2 مهر 49. مهر 49 باز ساواک به ایشون مشکوک شد به خاطر فعالیت‌های تشکیلاتی و انقلابیشون و باز ایشون رو بازداشت کردن. تو این بازداشت آقای خامنه‌ای یه جمله‌ای رو از یه ساواکی شنید که تا آخر عمر فراموش نکرد. سال 49 شمسی مصادف شده بود با سپتامبر سیاه. سپتامبر سیاه رو ما تو پادکست قوم نافرمان توضیح دادیم، موقعی بود که فلسطینی‌ها تو اردن قتل عام شدن و این قتل عام فلسطینی‌ها در اردن خیلی حادثه تلخی بود. وقتی که آقای خامنه‌ای رو ساواک برای چهارمین بار دستگیر کرد، اون ساواکی برگشت به آقای خامنه‌ای گفت سپتامبر سیاه رو دیدی؟ ما الان تا 5 میلیون نفر رو هم میتونیم بکشیم. 5 میلیون نفر. ایشون میگه من از این حرف ساواکی خیلی تعجب کردم، اما الان آدم وقتی بعضی از حرفای ایرانیایی که خارجن و ساواک رو دوست دارن رو میشنوه، میبینه نه خیلی هم عجیب نیست. اینا حاضرن تا 5 میلیون نفر از ایرانی‌ها هم بکشن، اما فقط خودشون به خواسته های پست خودشون برسن. تو این بازداشت ایشون کل ماه رمضان رو در انفرادی گذرون. خودش میگه اونجا من خیلی عبادت کردم، مثلا یکی از نمازهایی که وارد شده و هزار تا قل هو الله داره رو من خوندم. باز ببینید از کوچکترین فرصت برای خودسازی ایشون استفاده کردن، یعنی از فرصت زندان هم کاملا برای تهذیب نفس و خودسازی استفاده کردن. مدتی بعدم از این زندان آزاد شد. سال 49 دومین فرزند آیت الله خامنه ای هم به دنیا اومد، یعنی سید مجتبی خامنه ای متولد سال 49. بعضی ها گفتن که آقا مجتبی متولد سال 48، اما به نظر ما سال 49 درستره. چرا؟ چون یکم جلوتر توضیح میدیم سال 50 آقای خامنه ای میگن مجتبی ما 10 ماهه بود. وقتی سال 50 مجتبی 10 ماه است، نمیشه متولد 48 باشه. کلن تو خاطرات آقای خامنه ای هم سید مجتبی خیلی نقش پررنگی داره، انگار آقای خامنه ای علاقه خاص و ویژه به این فرزندشون داشتن. تو خیلی از خاطراتشون نقل میکنن که مثلا این کتابخونه رو با مجتبی رفتم، یا مثلا مسجد فلانجا رو با مجتبی همراه هم رفتیم، و جلوتر هم توضیح میدیم که تو سخت ترین زندان آقای خامنه ای این طفل معصوم و توسل آقا مجتبی باعث آزادی آقای خامنه ای میشه. تا اینجا تقریبا 7 سال از زندگی مبارزاتی آیت الله خامنه ای رو توضیح دادیم، یعنی از سال حدوداً 42 تا سال 49. حدود روحیات ایشون رو هم گفتیم، اما یه خلاصه خیلی سریع تا اینجا بگم. 2 فروردین 42 حادثه فیضیه پیش اومد و سید علی آقا با نگرانی رفت خونه امام. امام بهشون قوت قلب دادن و ایشون با یه انگیزه جدی وارد مبارزه شدن. خرداد ماه که مصادف با محرم بود، پیام امام رو به علما رسوند که قرار از 7 محرم روزه فیضیه خونده شه، و بعد از اینکه پیام رو منتقل کردن، خودشون رفتن بیرجند. اونجا به خاطر سخنرانی کوبندشون برای اولین بار بازداشت شدن. رمضان همون سال برای بار دوم بازداشت شدن. سال 43 به خاطر حرف یه استاد اخلاق و به خاطر بیماری پدرشون برگشتن مشهد و ازدواج کردن. دروس حوزه و تفسیر و تدریس رو هم همون سال 43 در مشهد شروع کردن. سال 46 یه خواب مهم دیدن که امام خمینی بهشون گفت تو یوسف میشوی، و همون سال به زندان افتادن برای بار سوم. سال 47 اولین اردوی جهادی رو تو زلزله فردوس راه انداختن، و سال 49 برای چهارمین بار بازداشت شدن. همون سال دومین فرزندشون سید مجتبی به دنیا اومد. میرسیم به سال 1350 شمسی. سال 1350 شمسی بازم پرویز ثابتی ساواکی معروف دنبال دستگیر کردن آقای خامنه ای بود و بالاخره یه بهونه ای هم پیدا کرد تا آقای خامنه ای رو بازداشت کنه. این پنجمین بازداشت سید علی خامنه ای بود و یکی از سخت ترین زندان های ایشون بود. رژیم شاه مشغول تدارکات و مقدمات جشنهای 2500 ساله بود. همون ایام یکی از گروه هایی که جزوه هاشون رو میدادن به آیت الله خامنه ای رو ساواک دستگیر کرد. اون گروه جزوه ها رو میدادن آقای خامنه ای که ببینن از نظر اسلامی این روش ها تایید هست یا تایید نیست. وقتی یه نفر از اون گروه دستگیر شد، ساواک فکر کرد حتما آقای خامنه ای هم یه کاری تو این تشکیلات هست. برای همین ایشون رو برای پنجمین بار بازداشت کردن. سر ظهر ساواکی‌ها ریختن تو خونه آقای خامنه ای. ساواکی‌های بی‌رحم ریختن تو خونه و آقای خامنه ای رو کتک زدن. این ماجرا یکی از جالب‌ترین اتفاقاتیه که نشون میده علاقه آقای خامنه ای به بچه‌شون مجتبی بی دلیل نبوده. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که وقتی ساواکی‌ها ریختن تو خونه، با بی‌رحمی تمام آقای خامنه ای رو گرفتن، خونه رو به هم ریختن، اما وقتی رسیدن بالای گهواره آقا مجتبی، آقا مجتبی حدوداً 10 ماهه، دل این ساواکی‌ها رو به رحم آورد. آقای خامنه ای میگه این ساواکی با دیدن مجتبی انقدر دلش نرم شد که این بچه من رو ناز می‌کرد. و همینطور ایستاده بود بالای این گهواره و به چهره آرام و زیبای نوزاد 10 ماهه من خیره شده بود. من حدسم اینه که مدل آقا مجتبی خامنه ای مثل اون آیه قرآنه که خدا به حضرت موسی میگه و القیت علیک محبتا منی، من یه محبتی از تو رو به دل افراد میندازم. حالا اینجا یه ساواکی که نماد سنگدلیه اومده تو خونه یه عالم کتکش زده، با دیدن آقا مجتبی دلش نرم میشه. خلاصه هر طور که بود آقای خامنه ای برای پنجمین بار دستگیر شد. این بار ایشون رو تو یکی از کوچکترین سلول ها و تو سخت ترین شرایط زندانی کردن. یه سلول 1.5 متری بدون هیچ گونه امکانات و حتی عینک آقای خامنه ای رو هم ازش گرفتن. یک کار کاملا غیر انسانی. چند روزی ایشون بدون اینکه بدونه اصلا به چه جرمی دستگیر شده، توی کوچکترین انفرادی حبس شده بود و بعد از این چند روز برای اولین بار ایشون رو بردن برای شکنجه. انگار این زندان با زندان‌های قبلی فرق داشت. اول آقای خامنه ای رو به شدت کتک زدن، ساعت‌ها اون رو به تخت بستن و کف پاهاش رو شلاق زدن. خود آقای خامنه ای میگه وقتی بدن رو محکم می‌زدن شخص بیهوش می‌شد، اما وقتی کف پا رو می‌زدن ساعت‌ها می‌تونستن طرف رو کتک بزنن بدون اینکه بیهوش بشه. و ساعت‌ها این ساواکی‌ها بدون اینکه جرم من رو بگن با همه حرص و غضب و خشمشون من رو کتک می‌زدن. هر از چندی به حالت بیهوشی نزدیک می‌شدم، اما روی صورتم آب می‌پاشیدن و روی زخمام هم آب می‌پاشیدن و من دوباره به هوش می‌اومدم. تو این شکنجه‌ها یه نامردی بود که فامیلیش بابایی بود. این وقتی من رو به قصد کشت می‌زد، از ریشم می‌گرفت و من رو بلند می‌کرد و مدام با فحاشی من رو تحقیر می‌کرد. اینجا خیلی جالبه که آقای خامنه ای بعد از انقلاب مواجه میشه با این شکنجهگرش و مواجهه آقای خامنه ای با این شکنجهگر روح بزرگ سید علی خامنه ای رو نشون میده. بعد انقلاب وقتی آقای خامنه ای یکی از ارکان نهضت بود، میبینه که این بابایی رو دستگیر کردن. وقتی آقای خامنه ای نزدیک این شکنجهگر میشه، میگه من از تو هیچی نمیخوام بجز این که رئیست رو لو بدی. یعنی اینجا آقای خامنه ای حتی انتقام شخصی از این آدم نمیگیره. مگه میشه انقدر آدم روحش بزرگ باشه؟ بگذریم. بعد از این شکنجه های متعدد، آقای خامنه ای به شکنجهگراش گفت من توی این زندان و توی این سلول لااقل میخوام قرآن بخونم، به اندازه 10 سانت لااقل در سلول من رو باز کنید. بالاخره بعد از کلی اصرار قانع میشن و به اندازه 10 سانت در سلول رو باز میکنن و آقای خامنه ای بازم از وقتش استفاده میکنه و مشغول تلاوت قرآن میشه. 22 آبان همون سال بالاخره آقای خامنه ای رو بازم آزاد میکنه. با آزاد شدن آقای خامنه ای تو سال 50، ایشون از سال 50 تا 53 دیگه خوشبختانه بازداشت نمیشه و این 50 تا 53 میشه اوج اقدامات تبلیغی آقای خامنه ای و کلی کتاب مهم و ماندگار از 50 تا 53 ایشون به یادگار باقی میذاره و الان هم این کتاب ها خیلی کتاب های خوندنی هستن و توصیه توصیه میکنم حتما بعد از این پادکست به این کتاب ها مراجعه کنید. پاییز سال 50 ایشون تفسیر سوره براءت رو شروع کردن که الان هم کتابش موجوده. سال 51 سخنرانی هایی داشتن که الان در کتاب همرزمان حسین منتشر شده. سال 51 و 52 سخنرانی های بسیار مهمی داشتن که الان در کتاب دو امام مجاهد اینها ثبت شده. نهج البلاغه را هم همون موقع شروع کردن که الان کتاب نهج البلاغه شرح خطبه اول از اون سخنرانی ها درست شده. اما مهمترین و برجسته ترین کتابی که از آیت الله خامنه ای به یادگار مونده کتاب بی‌نظیر و خارق العاده طرح کلی اندیشه اسلامی. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن تو سال 53 نوشته میشه و بسیار کتاب مهمیه. حقیقتاً کتاب حیرت انگیزیه. اگه من فقط بخوام یه جمله راجع به کتاب طرح کلی بگم اینه که اگه قرار باشه به جز قرآن و کتب اهل بیت فقط یه دونه کتاب رو دقیق بخونید، اون کتاب کتاب طرح کلی اندیشه اسلامیه. بی‌نظیر این کتاب. این کتاب کل اسلام و حرکت انبیا رو به صورت یک حرکت یک پارچه اجتماعی توضیح داده و به نظرم اگر کسی این کتاب رو خوب بفهمه فهمش از اسلام بسیار ارتقا پیدا میکنه. کل فعالیت های سال 50 تا 53 ایشون همین روشنگری و تبلیغ و تشکیلاتی بود. میرسیم به سال 53 و ششمین زندان ایشون. این در واقع آخرین زندان آقای خامنه ایه و بعد از این دیگه وارد زندان نمیشن و فقط یه بار دستگیر و تبعید میشن. سال 53 آقای خامنه ای یه شخصیت مشهوری شده بود بین مبارزا. یه سفر خیلی کوتاه 3 روزه میرن شمال و تو خاطراتشون هم از این سفر شمال میگن که مثلا با مجتبی رفتیم فلان مسجد، با مجتبی رفتیم فلان کتاب فروشی و بعد از 3 روز برمیگردن به مشهد. وقتی بعد از این شمال برمیگردن به مشهد، ساواکی‌ها میریزن تو خونه‌شون و ایشون رو دستگیر میکنن و میفرستن تهران. وقتی ایشون بعد از بازداشت به تهران فرستاده میشه، یعنی اوضاع براشون خیلی خراب شده. اینجا هم دوباره پرویز ثابتی با یه پاپوش مسخره آقای خامنه‌ای رو متصل میکنه به عقاید سازمان مجاهدین خلق و میگه این آقای خامنه‌ای تفسیر قرآن که میگه داره مجاهدین خلق رو تقویت میکنه. وقتی آقای خامنه‌ای رو دستگیر میکنن میفرستن زندان و ایشون رو وارد کمیته مشترک میکنن. این کمیته مشترک بدترین زندان ایران بود. الان هم شده موزه عبرت و نزدیک میدان توپخانه است. یه جاییه که واقعا دیدنیه. فیلم‌ها و عکساش رو حتما همه دیدن که یه نرده فلزی گرد داره و کلاً شکنجه‌گرای درجه یک ساواک همشون تو این کمیته مشترک بودن. دلیل اینم که بهش میگفتن کمیته مشترک این بود که پلیس و ساواک و ژاندارمری با هم این مکان مخوف رو تأسیس کرده بودن. این زندان ششم سخت ترین و طولانی ترین زندان آقای خامنه ایه. ایشون رو تو این زندان 8 ماه تمام تو انفرادی نگه داشتن و سلولشون هم نزدیک سلول شهید رجایی بوده و آقای رجایی رو 28 ماه تو انفرادی نگه داشتن. تو این سلول انفرادی 2 متری گاهی چون جا نبود یه زندانی دیگه هم مینداختن. حتی شده بود گاهی 4 نفر رو تو این 2 متر جا میدادن. واقعا ساواکی‌ها حیوان صفت ترین ایرانیای تاریخ هن. اینجا بد نیست بگم که یکی از افرادی که تو این سلول انفرادی کنار آقای خامنه‌ای میندازن شهید احمد احمدیه. شهید احمدی نوه آیت الله شاه‌آبادی بود که انقدر شکنجش کردن که تو اوج جوونی توانایی راه رفتن رو از دست داد و بعد هم در اثر شکنجه‌های زیاد شهید شد. اینا یکی دو مورد نیست، خودشون هم اعتراف کردن که مثلا آیت الله سعیدی رو به وحشیانه ترین شکل کشتن. اینا رو حتی تو اعترافات خودشون هم هست، ابزاراشون الان هست، اصلا از وحشیگری اینا موزه درست شده. فیلم اعترافاتشون هست، هزاران نفر از دیندار و بیدین و کمونیست و چپی و راستی و مذهبی همه خاطرات وحشتناک ساواک رو نقل میکنه. آقای خامنه ای رو 8 ماه تو انفرادی بدون هیچ جرمی نگه میدارن. این خبر بازداشت آقای خامنه ای باعث میشه که خیلی از انقلابی‌ها شروع کنن به اعتراض. مثلا شهید مطهری اون موقع اعتراض میکنه که ما کمتر نمونه ای چون خامنه ای داریم و نباید این نیروها در گوشه زندان تلف شوند. این که شهید مطهری میگه ما یه همچین نمونه کم داریم خیلی مطلب مهمیه. آقای خامنه ای تو این زندان با وحشی ترین شکنجهگرای ساواک هم ملاقات کرد. یکیشون منوچهری بود. این منوچهری خیلی آدم ترسناک ترسناکی بود و به آقای خامنه‌ای میگفت تو مثل ماهی لیز میخوری و از دست بازجوها خارج میشی، انقدر زرنگی که کارات تک تک چیزی نیست، اما کنار هم که میذاری خدا میدونه عجب کارایی داری انجام میدی. برای تحقیر آقای خامنه‌ای ریشش رو تو همون زندان کمیته مشترک میتراشن. ایشون تو این 8 ماه به خاطر وحشیگری ساواک کلی درد معده، مشکلات زخم معده و مشکلات گوارشی میگیرن و تازه 29 خرداد 54 بهشون اجازه میدن که یه بار با خانوادهشون تماس بگیرن، یعنی ماه‌ها انفرادی بدون هیچ گونه اطلاعی به خانواده. اما این شرایط خیلی سخت و مایوس کننده زندان یهو چطور شد که آقای خامنه‌ای رو آزاد کردن؟ اینجاش خیلی جالبه. شاید عامل آزادی ناگهانی آیت الله خامنه‌ای پسرشون آقا مجتبی باشه که اون موقع حدود 5 سالشون بود، اما به شدت پاک و معصوم بودن. قضیه چیه؟ چه ربطی هست بین آقا مجتبی که اون موقع کودک بودن با آزادی آیت الله خامنه‌ای از مخوف‌ترین زندان ساواک؟ قضیهش اینه که مادر آقا، یعنی مادر بزرگ آقا مجتبی، هر شب ایشون رو میبرد به حرم و میگفت برای آزادی پدرت دعا کن. تعبیر آیت الله خامنه‌ای اینه که مجتبی از کودکی سلامت روحی داشت و پایبند به برخی عبادات بود. ببینید یه بچه 5 ساله پایبندی به عبادت داشته. آقای خامنه‌ای میگه وقتی من آزاد شدم برام نقل کردن که مادرم مجتبی رو میبرد حرم و میگفت تو از امام رضا بخواه که پدرت آزاد شه. بار آخری که این بچه رو من میبرم حرم، مجتبی معصومانه رو به امام رضا کرد و یه جوری به امام رضا توسل کرد و یه جوری پیش امام رضا گریه، زاری و یه لحن صمیمی به کار برد که همه مردم اطراف منقلب شدن. مادر آقا میگه جوری این بچه 5 ساله با امام حرف زد که من اصلا پشیمون شدم، گفتم دیگه این رو نبرم حرم، چون خیلی حالت معصومانه و مظلومانه ای داشت. این توسل آقا مجتبی به امام رضا باعث میشه 2 روز بعد آیت الله خامنه ای کاملا ناگهانی آزاد بشه. همینجا تو پرانتز بگم که این دعاهای خالصانه آقا مجتبی برای رهبر شهید انقلاب خیلی حائز اهمیت بود. مثلا یه بار که امام یه عمل سختی داشتن، آقا میگه من از مجتبی و مصطفی که جوانهای با خدایی بودند و من به دعای آنها خیلی اعتقاد داشتم، خواستم که برای امام دعا کنن و این دعا هم مؤثر واقع شد. در نتیجه این توسل آقا مجتبی در کودکی، اواسط سال 54 آقای خامنه‌ای از مخوف‌ترین زندان رژیم آزاد شد. آقای خامنه‌ای بعد از آزادی تا سال 56 بیشتر به تدریس علوم حوزوی مشغول بودند تا اینکه میرسیم به سال سرنوشت‌ساز 56. خرداد 56 دکتر علی شریعتی به نحو مشکوکی درگذشتند و یکی از سخنرانای پرشور انقلابی از دنیا رفت. تابستون اون سال یه گروه دانشجوی خیلی پرشور انقلابی به مشهد اومدن و از سید علی خامنه‌ای مشاوره خواستن که چطور درس بخونیم، چطور مبارزه کنیم. سید علی آقا هم بهشون گفت شما حتما با یه عالم باید انس بگیرید، مطالعات دینیتون رو ببرید بالا و همچنین انس با قرآن رو فراموش نکنید. رئیس و سرگروه اون دانشجوها شهید مهدی باکری بود. این خیلی جالبه که شهید باکری از قبل انقلاب دنبال خودسازی بود و زندگی نورانیش هم نشون میداد که خیلی اهل جهاد با نفسه. همچنین نشون میده آقای خامنه‌ای توصیه‌هاش شهید پرور بوده. آبان 56 فرزند برومند امام خمینی، حاج آقا مصطفی که خودش یه عالم برجسته بود، از دنیا رفت. مرگ مشکوک و ابهام‌آمیز آقا مصطفی خیلی تو مردم ایران تأثیر داشت. اون حس دوستی و علاقه‌شون به امام رو بیشتر کرد و رهبرشون امام خمینی به جز تبعید و سختی دوری از وطن، رنج از دست دادن فرزند رو هم چشیده بودن. سید علی خامنه‌ای با حاج آقا مصطفی رفیق هم بود و همین باعث شد که از غم آقا مصطفی این صاعقه زده شده باشه. خودشون میگن این یکی از سنگین ترین خبرایی بود که به من رسیده بود. بعد از درگذشت آقا مصطفی هم مراسم ترحیم رو سید علی آقا توی مشهد برگزار کردن و همین برگزاری مراسم ترحیم کافی بود که باز ساواک سعی کنه که آقای خامنه‌ای رو دستگیر کنه. اینجا باز پرویز ثابتی خودش عامل اصلی بود و پیشنهاد داد این دفعه که خامنه‌ای رو دستگیر کردیم دیگه زندانیش نکنیم، 3 سال تبعیدش کنیم. واقعا جالبه، ساواک خودش حکم میداد، خودش هم اجرا میکرد. حدودای زمستون سال 56 یه ساعت مونده به اذان صبح زنگ در رو به شدت زدن و سید علی آقا مثل همیشه خودش رفت در رو باز کنه. یهو دید یه سری قلچماق مس مسلح پشت درن. سری درو بست و میگه اون لحظه من فکر کردم اینا تروریستای کمونیستن و میخوان من رو ترور کنن و دیگه یقین کردم که قرار منو بکشن. اما در که باز شد دیدم نه، خدا رو شکر ساواکیان و نمیخوان منو بکشن. این شاید اولین باری بود که دیدن ساواکی براشون یه ذره خوشحال کننده بود، چون فهمیدن دیگه قرار نیست اونجا ترور بشن. خلاصه آقای خامنه ای رو گرفتن و حکم تبعیدش رو صادر کردن. برای تبعید ایشون رفت ایران شهر و بعد از مدتی هم به جیرفت تبعید شد. کل ایام تبعیدشون حدود 9 ماه بود. این 9 ماه رو باز ما نمیرسیم مفصل توضیح بدیم، اما چند تا اتفاق مهم تو این 9 ماه رخ داد. یکیش حادثه 19 دی بود که دیگه در نهایت منجر به پیروزی انقلاب سال 57 شد و ایشون 19 دی توی تبعید بودن. یه کار دیگه جالبی که ایشون تو تبعید ایران شهر انجام دادن، ایده جالب هفته وحدت بود. این ابتکارات ایشون رو نشون میده ها. ایشون میگن وقتی من رفتم ایران شهر، خب جو شهر اهل سنت توش زیاد بودن. من گفتم بین 12 ربیع تا 17 ربیع، یعنی اون زمانی که اهل سنت میگن تولد پیامبره، با اون زمانی که شیعه ها میگن تولد پیامبره، این رو بذاریم هفته وحدت. این ارتباط بسیار محکم با علمای اهل سنت هم باز جزو ویژگی‌های خاص آیت الله خامنه ای. این یکی از اقدامات مهم ایشون تو ایران شهر بود. اقدام دومی که خیلی مهم بود، ماجرای سیل ایران شهره و خدمت رسانی که مثل همیشه آقای خامنه ای تو خط مقدمش بودن. تو سیل ایران شهر آیت الله خامنه ای خاطره تلخ رو هم نقل میکنه. میگه من وقتی بعد از سیل رفتم به مردم سر بزنم، دیدم یه مردی یه بچه رو دستشه و متاسفانه بچه از دنیا رفته. جوری من با دیدن این بچه گریه کردم و های های گریستم که خانواده اون بچه به حال من ترحم کردن. خود آقای خامنه ای میگه من به خانوما و کودکا خیلی حساسم. حتی به شوخی میگم هیچ وقت نذارید من بین یه مرد و یه زن قضاوت کنم، چون حتما حق رو میدم به اون خانوم. تو قسمت اولم گفتیم راضی خانوم که ایشون اصلا اون رو ندیده بود و همسر پدرشون بود رو آقای خامنه ای تا آخر عمر دعا میکرد. خلاصه تو ایران شهر وقتی سیل میاد، آقای خامنه ای سراپا میشه خدمت به مردم. 22 مرداد 57 آقای خامنه ای تبعید میشه به جیرفت و اواخر مهر هم حکم تبعیدشون لغو میشه. و جالبه که فاصله آزادی از تبعید تا حضور در اوج حوادث و پیروزی انقلاب 4 ماه بیشتر طول نمیکشه. این ماهای آخر انقلاب و حضور ایشون تو شورای انقلاب، بعد نماینده مجلس شدن، بعد رئیس جمهور شدن، اقداماتشون تو ایام جنگ که اقدامات بسیار مهمی بوده رو تو قسمت سوم پادکست رهبر حسینی خدمتتون توضیح خواهم داد. من یه جمع‌بندی آخر این پادکست داشته باشم. ما نکات متعددی شنیدیم و آشنایی نسبتاً خوبی با زندگی مبارزاتی آقای خامنه‌ای پیدا کردیم. اما وقتی جزئیات زیاد میشه، ممکنه اون نگاه کلی رو از دست بدیم. این جمع‌بندی آخر شاید از کل اون جزئیات مهمتر باشه. از این جزئیاتی که ما گفتیم مشخص شد سید علی حسینی خامنه‌ای یه شخصیت بسیار چند بعدیه. حتی از این بالاتر میشه گفت تنها شخصیت تاریخ ایرانه که این همه ویژگی و خصوصیت رو یه جا داره. شما هر شخصیتی رو بیارید، مثلا یا تو زمینه علمی خیلی برجسته است، یا مثلا تو زمینه خدمت به مردم خیلی برجسته است، یا مثلا توی مبارزه خیلی برجسته است، اما من بعید میدونم حتی یک نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا کنید که از نظر علمی مجتهد باشه، از نظر تشکیلاتی رکن تشکیلات باشه، از نظر سخنوری بین این همه سخنران تا 80 سالگیشون یه توپخ تو سخنرانیاشون پیدا نشه، از نظر ساده‌زیستی جوری باشن که رفیق ساده‌زیستشون خیال کنن خونه‌شون تخلیه شده، از نظر اطاعت و کمک به پدر مادر حیرت انگیز باشن، از نظر ارتباط با جوانها جوری باشن که شهید باکری ها رو تربیت کنن، از نظر مبارزاتی 2 سال توی انفرادی باشن و مدام شکنجه بشن، از نظر شعر و ادب و ادبیات و کثرت مطالعه رمان بی‌نظیر باشن، از نظر عبادات توی زندان عبادات بسیار طولانی داشته باشن، انس با قرآن داشته باشن، از نظر ارتباط با اهل سنت کسی باشن که هفته وحدت رو پایه‌گذاری کردن. واقعا اینا چیزاییه که هر کدوم به تنهایی اگه توی نفر باشه اون رو شخصیت ممتازی میکنه. اما تو زمان ما کسی اومد که همه این ویژگی ها رو با هم یه جا جمع کرده بود و همین بود که که امام خمینی میگفت شما حتی اگه بگردید نمیتونید یک نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا کنید. ممنون که این پادکست رو گوش دادید. رادیو مناهج بجز این پادکست بیش از 200 قسمت پادکست منتشر کرده در موضوعات مختلف، از تاریخ اسلام، تاریخ یهود، تاریخ مشروطه تا بحث‌های روز مثل تسخیر سفارت، مثل انقلاب‌های دنیا و مثل زندگی علمای مبارزی مثل شهید رئیسی، شهید سید حسن نصرالله، شهید محمد باقر صدر و کلی پادکست خلاصه کتاب که میتونید توی سایت مناهج بهش دسترسی پیدا کنید. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و اگر مقدورتون هست به ما کمک مالی کنید تا بتونیم این پادکست ها رو ادامه بدیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir